سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. از شب اول این محفل با این بحث خدمت عزیزان بودیم که اگر انسان با خداوند معامله بکنه در حوزه میل و رغبت و گرایش چه اتفاقی برای اون میفته، و به این نقطه رسیدیم که گرایش و میل ما در صورت معامله با خداوند در سه گزاره قابل تبیینه: یک، اخلاص، دو، رجاء خائفانه، و سه، تسلیم و رضا در مقابل امر خداوند و تقدیر الهی. نتیجه اینها چه می شود؟ آرامش. یه تعریفی در مورد آرامش خدمت سروران خودم عرض کردم. دیشب وارد عوامل ایجاد آرامش شدیم. چه چیزی باعث خواهد شد که ما دلمون آروم باشه از این تشویش‌های معمولی که افراد بهش دوچارن و در این آخر الزمان بیشتر هم میشه مع الاسف، چطور ما در امان باشیم؟ به چهار عامل دیشب اشاره کردم: ایمان و دوستی با خداوند، ذکر دائمی، توکل به خداوند، و شکر و رضایت. چهارمین عاملی که باعث آرامش میشه اخلاصه. چون در مورد اخلاص مفصل صحبت کردیم، یه اشاره‌ای میکنم. اخلاص یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان کارش رو برای خداوند انجام میدهد ولا غیر. وقتی میگیم ولا غیر، یعنی خیلی وقتها ما خیلی کارا ممکنه انجام بدیم، جز خودمون و خدا هیچ کس مطلع نشه. اینجور وقتا نباید نگران بشیم که ما یه کاری انجام دادیم هیچکی نفهمید. دقت کنید، این جمله غلطیه. من یه کاری انجام دادم هیچکس نفهمید. اصلا ما هیچکس نداریم. ما هر کاری انجام بدیم خدا مطلع میشه. آخه شب بود، تاریک بود، گوشه اتاق بلند شدم آروم یه دو رکعت نماز فلان. خب مگه خداوند در شب تاریک در گوشه اتاق حضور نداره؟ عرض کردم شبهای گذشته یه استادی یکی از شاگردانشو خیلی تحویل میگیره، بقیه یه شاگردها حساس شدن که چرا این استاد چرا اینقدر نسبت به این اهتمام داره. یه روز اون استاد محترم به شاگردها گفتن که مثلا امروز چهارشنبه است، شنبه که میاد سر درس هر کدومتون یه مرغ ذبح کنید بیارید، نفر یه مرغ سر ببرید، فقط این مرغ رو جای ذبح کنید که غیر از خودتون هیچکی نباشه. شنبه شد و شاگرده اومدن، نفر یه دونه مرغ سربریده به دست. اولی گفت من رفتم مثلا تو پستوی خونمون اون گوشه، دومی گفت من رفتم تو بیابون. همینجور گفتن تا رسید به همون شاگردی که استاد به او خیلی عنایت داشتن. اومد جلو و استاد گفتن قرار بود یه مرغ سربری بیاری، چی شد؟ گفت استاد فرمودید یه جایی مرغ رو بکشید که هیچ کس نباشه. من هر جا رفتم دیدم خدا هست، دست خالی اومدم. ما هیچ کاری نمی کنیم مگر اینکه خدا مطلع میشه. حتی بد اینو دارم میگم، یه وقتایی میگیم حالا ما اینقدر کار خوب میکنیم، نمیشه خدا یکم اون خوباشو به بقیه هم بگه، بقیه هم ما رو دوست داشته باشن؟ عیبی نداره. شما تو زیارت امین الله بگو خدایا منو محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. یه کاری بکن خدایا تو زمین و آسمون منو دوست داشته باشن. خدا خودش میدونه چطور عمل تو رو برملا بکنه. تو عجله، تو بسپر دست خدا. تو بلند شو از شهرستان، از نجف آباد یا هر جای دیگه، بیا اصفهان، بعد تو هیئت بگو کار مخفی چی دارین. میگن اون استکانا رو طبقه پایین یکی باید بشوره. برو اون پایین استکانا رو بشور، هیچ کس رو نبین. تو برو، من خدا یه طوری تو رو میارم بالا که تو بشی نماد مقاومت و بشی شهید محسن حججی رحمت الله علیه. تو کارتو بکن. خانم تعریف میکنه، میگه که همسرم مدیر مدرسه بود و ما بعد از مدتی که همسرم یه مقدار سنش رفته بود بالا، یه بار آسیب دید، یه چیز سنگینی رو جابجا کرد، یه چیز کمرش آسیب دید، دیگه خوب نمیتونست کار بکنه و کارش هم خادمی مدرسه بود، مثلا همین بزرگوارانی که تو مدرسه زحمت میکشن به عنوان خدمتکار. مدیر مدرسه هم خیلی آدم بد اخلاقی بود زمان رژیم گذشته. این اومد و یه بار نه دو بار نه سه چهار بار شوهر من جلوی بچه‌ها تحقیر کرد که پیرمردی نمیتونی کار انجام بدی، مریضی، علیلی، برو بیرون ما یه فراش جدید بیاریم. خیلی تند با شوهرم صحبت کرد و تهدید کرد که دیگه اگه مدرسه دوباره ببینیم که تمیز نیست صبح که میایم بیرونت میکنم و چنین و چنان. خانم تعریف میکنه که صبح از خواب بیدار شدیم بریم کف مدرسه مثل گل تمیز. روز بعد دوباره دیدیم تمیز، دیگه شک کردیم. شب سوم با شوهرم چراغای خونه رو خاموش کردیم گوشه مدرسه، بعد از پشت پنجره نگاه میکردیم دیدیم بعد از اذان صبح با یه فاصله مثلا 10 دقیقه بعد در حدی که یه نفر مثلا نماز صبحش رو بخونه، دیدیم یه نوجوانی از دیوار مدرسه پرید داخل. پرید داخل و آروم که صدا نکنه شروع کرد با یه جارو مدرسه رو جارو کردن. اومدیم جلو یه باری متوجه ما شد. بهش گفتیم که دانش آموز این مدرسه ای؟ گفت آره. گفتیم پدر مادرت ناراحت نمیشن میای اینجا جارو میکنی این ساعت؟ گفت نه من به شما کمک میکنم، خدا هم انشالله تو درسام به من کمک بکنه. برای شادی روح شهید عباس بابایی صلواتی هدیه بفرمایید. اگر شهید بابایی میشه شهید بابایی، این یه جایی، یه زمانی، در یه جایگاهی، به یه مناسبتی. هیچ کس همینجوری یه چیزی نمیشه، هیچ کس. هر کی به هر جایی رسیده یه کاری میکنه، یه تلاشی، یه اخلاصی، یه غبار غم از چهره یک مؤمن و یک انسانی برطرف میکنه برای خدا. حالا اینا اگه خواب میموندن شاید تا یک ماه دیگه هم نمیفهمیدن که یه دانش آموز دبستان میاد صبح مدرسه رو جارو میکنه که یک بنده خدا تحقیر نشه. پنجمین عامل آرامش صبر و تلاش. خوب عنایت کنید دو عامل رو با هم میگم، صبر و تلاش. ما کارمون رو میکنیم، زورمون رو میزنیم، تدبیرمون رو به خرج میدیم، عرق میریزیم، میدویم و صبوریم، دوتا با هم. صبر بدون تلاش تنبلیه، تلاش بدون صبرم به نتیجه نمیرسه. باید اهل صبوری باشیم و آروم آروم منتظر نتیجه. از قرآن کریم بخونم، یه حکایت رو از خود قرآن نقل بکنم. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 90. در این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید که وقتی که برادرها اومدن به حضرت یوسف علیه السلام رو شناختن، گفتن قالوا انک لانت یوسف، تو یوسفی نه؟ قال، حضرت فرمود انا یوسف و هذا اخی، اینم داداشم بنیامینه که نگه داشته بود او رو. قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. انه من یتق و یصبر، تقوا بورزه و صبر کنه. فان الله لا یضیع اجر المحسنین. آقا ما خیلی آدم متقی هستیم ولی باز حالمون خوب نیم. تقوای بدون صبر معنا نداره ها، چون روایت میگه صبر رأس ایمانه، مثل کله آدمیزاد. آدم بدون سر پیچه، ایمان بدون صبر هیچه. حتما باید ما صبور باشیم. اگر صبر نباشه زود میبریم، زود چاکی میشیم، زود قصه میخوریم. صبر چی کار میکنه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 120. در این آیه شریفه خداوند میگه، چون الان تو ذهن ما اینه آقا شما میگی صبوری کن، انقدر دشمن داریم، انقدر بدخواه داریم، میزنن، نابود میکنن. میفرماید که آیه شریفه 120 سوره مبارکه آل عمران، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم. یه خیری که به شما میرسه دشمناتون، کفار، مشرکین، منافقین، اینا خیر میرسه ناراحت میشن. و این توسب کم سیعتون یفرهو بها، اما یه سختی، غمی، بلایی به شما میرسه اینا خیلی خوشحال میشن. اما و این تصبرو و تتقو، اما شما اگه اهل صبر و تقوا باشید، لا یزرکم کیدهم شیئا، هیچ کاری نمیتونن بکنن. تقوا، صبر، این وعده قرآن ها. لا یضرکم، ضرری به شما نمیزنه. کیدهم شیئا، هیچی. به قول علمای ادبیات نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه. جمله منفی شیئم نکره است، یعنی هیچ ضرری نمیتونن به شما بزنن، از بیرون شما آسیب نمیبینید. خب ما واقعا اهل صبر باشیم و تلاش باشیم، واقعا کار را میفته. یعنی ما نگرانیم که صبرم بکنیم اما بالاخره کار به نتیجه نرسه. یه حکایتی از قرآن کریم نقل بکنم، خیلی من این حکایتو میگم اما هیچ وقت نه خودم از گفتنش سیر میشم نه احساس میکنم طعم این حکایت کم میشه، چون خیلی آموزنده است. سوره مبارکه آل بقره آیه شریفه 246. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. بعد از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یک گروه از بنی اسرائیل اومدن سراغ پیامبرشون شموئیل نبی که یه فرماندهی برای ما قرار بده، ما بریم بجنگیم. با کی؟ با یه فردی به نام جالوت که پادشاه اون عصر بود و خیلی ظالم بود. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال و الا تقاتلوا، احتمال نمیدید که خب الان جنگ براتون مقرر بشه پاش هستین نافرمایی نمی کنید. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، برای چی نجنگیم؟ فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، خودمون و بچه‌هامون رو از خانه و کاشانه بیرون کردن. فلما کتب علیهم القتال، همین که گفت خدا شموئیل نبی گفت خب خدا برای شما جنگ رو در نظر گرفته، تولوا الا قلیلا منهم، اکثرشون گذاشتن رفتن، گفتن حالا ما گفتیم نه که دیگه واقعا جنگ کنیم که، والله علیم بالظالمین. فقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، گفتن حالا اونایی که باقی مونده بودن، یه عده که رفتن، اینایی که موندن گفتن خب جناب شموئیل فرمانده کیه؟ گفت خدا طالوت رو تعیین کرده. قالوا انا يكون له الملك علينا، حالا چرا این فرمانده باشه؟ و نحن احق بالملك من، ما از او شایسته تریم. ولم يؤت سعة من المال، پولدار نیست که، این چه فرمانده پولدار نیست، همچین خانواده سرشناسی نداره، مثلا بزرگزاده نیست اینا. قال ان الله اصطفاه عليكم، خدا او رو بر شما برگزیده. و زاده بسطا في العلم والجسم، هم علم داره هم جسم، هم تعهد داره هم تخصص. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، قرار شد اینها در رکاب طالوت برن جنگ کنن. و قال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم الطابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكه. جریان چیه؟ از زمان حضرت موسی علیه السلام یه تابوتی مونده بود، یه اماناتی درش بود، یکی از اون امانات یه زره بود. این زره رو طالوت از شموئیل نبی تحویل گرفت. شموئیل بهش گفت ببین میری سراغ فردی به نام ایشا، اگه کسی علاقه مند بود تفسیر شریف مجمع البیان این حدیث رو کامل نقل کرده، یعنی داستان رو، چون قرآن به رؤوسش اشاره کرده، اونجا روایتی که ذیل آیات هست و تفسیر مجمع البیان ذکر میکنه. بعد از این که تابوتو دادن، زره و شموئیل نبی داد به طالوت، گفت میری سراغ فردی به نام ایشا. این چند تا پسر داره، گویا 12 تا بودن. این زره و تن پسراش میکنی، اون پسری که این زره کاملا به تنش جفت شد اون حتما با خودت میبری، چون اون عامل پیروزیته. این رفت و تن پسرا کرد، اولی نه دومی کوچیک بود، سومی بزرگ بود، فلان انگار 11 تا پسر بودن، نشد. به ایشا گفت پسرات همینان؟ گفت یه پسر دیگه هم دارم اسمش داووده، اون 16 سالشه، مثلا رفته برای چوپانی یا زراعت اینا. گفت میشه اونم بیاد؟ گفت بله. پیغام داد به داوود بگین بیاد. داوود میگه من راه افتادم توی بیابون، سه تا سنگ شروع کردن حرف زدن، به من گفتن ما رو با خودت ببر. سنگ که حرفی میزنه که، فهمیدم یه حکایتیه. سه تا سنگو برداشتن میذاره جیبش، میاد و این طالوت زره و تنش میکنه، میبینه قشنگ به تن داوود چفته، میگه میشه اینم بیاد جنگ؟ ایشان میگه بیاد. راه میفتن میاد. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که اینها با سپاه خارج شدن با طالوت، قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. به یه آبی رسیدن، حالا فکر کنی یه اقلیتی با این خارج شدن، از شهر خارج شدن رسیدن به آب. طالوت گفت آیت خدا اینه و نشانه همراهی با من اینه که از این آب نخورید مگه یه مشت، هر کس بیشتر بخوره فلیس منی. فشربوا منه الا قلیلا منهم، از همین اقلیت که اومده بودن اکثریتشون خوردن آبو، یه اقلیتی باز مونده. رفتن این اقلیت، فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، این عده رفتن رسیدن به جالوت. جالوت از اول شنیده بود که اینا شورش کردن، با تمام قوا اومد که یک بار برای همیشه بساط اینا رو جمع کنه. جالوت اومد سوار یه مرکبی با چه تاج و جبروت ظاهری، سپاه و بگیر و ببند و خدم و حشم. اینایی که اومده بودن یه باره گفتن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما زورمون به اینا نمیرسه، خیلی قویان. قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که یقین داشتن به ملاقات خداوند، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، نترسید، انقدر گروه های کوچیک بودن که بر گروه های بزرگ غلبه کردن به اذن خدا، نترسید. اینا وایستادن جلو اون سپاه و الله مع الصابرین. ولما برز لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم، دعا کردن. داوود یادش اومد از اون سنگا، یه فلاخنی داشت سنگ انداز، این رو در آورد، سنگ اولو گذاشت توش، چرخون زد از سمت راست جالوت در رفت، دومی رو گذاشت زد از سمت چپ در رفت، سومی رو گذاشت چرخون زد، این یه آویز جلوی تاج جالوت بود، این خورد به این، فرو رفت تو سر جالوت، این از اسب افتاد. فهزموهم به اذن الله، این که افتاد سپاه ترسیدن که پادشاه و مثلا حاکمشون افتاد. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود 16 ساله جالوت. داوود 16 ساله جالوت با عظمت ظاهری رو کشت و آتاه الله الملک و الحکمه، بعد هم خدا به او حاکمیت داد و ملک داد و الی آخر جریان داوود سلام الله علیه رو که میدونید. اگر صبر کنیم، این عنصر کمیاب دوران ما، عنصر کمیاب دوران ما، عجله داریم، آقا چرا نشد، صبر کنید. مردم کوفه اگر صبوری میکردن 18 هزار نفر تسلیم ابن زیاد و 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا همراهش نمی شدن. صبر کنید. اونایی که کار فرهنگی می کنید، اونایی که مبلغید، اونایی که گوینده اید، صبر کنید. الگوی ما در کار فرهنگی حضرت نوح علی نبی نابالی و علیه السلام، 950 سال تبلیغ، 80 نفر جذب، یعنی هر 12 سال یه نفر. حوصله کار فرهنگی دارید؟ آقا من الان 6 ماه تو این مرکز دارم درس میدم، متاسفانه هنوز 6 ماه باشن 20 نفرم، فوق العاده بوده. نه شما میخوای روحیه بدی، فوق العاده بوده 20 نفر 6 ماه با تو اومدن. صبر کن، آروم آروم. سال 43 امام تبعید شدن رحمت الله علیه، چی شد؟ ظاهرا ما شکست خوردیم دیگه، امام تبعید شد، یه عده هم سرسا کردن، سرکوب شدن، تموم. امام چیکار کرد؟ گفت ما وظیفمون انجام دادیم دیگه، مردم انقلاب نمیخوان، هر جور صلاح. رفت برای خودش دنبال درس و بس. آره امام رفت ترکیه و بعد نجف، نامه فرستاد، هی کار کرد کار کرد کار کرد، آروم 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 14 سال انقلاب دم کشید، سال 50 پیروز شد. اولی که امام فرستادن ترکیه، حالا با استخبارات اونجا یا مثلا هر گروهی که بودن به اینا پیغام میدن این آدم تو ایران مثلا چنین و چنان کرده. عکسای امام هست با آقا مصطفی رحمت الله علیه که اما موینا ندارن، یه پالتویی پوشیدن. یه سرهنگ مثلا اون مثلا نیروی اطلاعاتی ترکیه میاد که خیلی هم تند و تیز بوده، میاد به امام میگه باید بریم یه جایی. امام سوار میکنه میبره یه میدونی، حالا اسم اون میدون خاطرم نیست، میبره اونجا و میگه این میدون رو میبینی؟ امام میگن بله. میگه اینجا یه عده‌ای قیام کردن، ما زدیم همه رو کشتیم، یعنی یک نفر رو زنده نذاشتیم. امام برده که مثلا بترسونه. بعد میبینه امام همینجوری ساکت دارن مثلا به زمین نگاه میکنن، احساس میکنه ترسوندمش. بعد میگه چیه؟ امام میگن من دارم به این فکر میکنم که کجای کار من کامل نبوده که من شهید نشدم و هنوز زنده. طرف میگه سوار ماشین شدیم بریم، مثلا آدرس و اشتباه اومدیم. ترس. امام میگه من والله در تمام عمرم نترسیدم، قسم جلاله میخوره والله. از قم امام میآوردن نصف شب، عکسش تو کتابای راهنمایی هست، این نیروی که همراه امام بوده، امام میگن اینا داشتن من از قم میآوردن تهران، دیدم این کناری من ترسیده، مثلا دستش داره میلرزه، انگار امام اونا رو دستگیر کرده. بعد امام میگن پسرم نگران نباش، اتفاقی نمیفته. ما نگران نباشیم الان، یا شما مثلا تو راه قم تهران امام تو هم بیابون یه تیر بزنن همونجا امام به خاک بسپرن، کی میفهمه؟ میگه من نترسیدم. 14 سال امام بعد سال 43 صبر کرد، نه گله کرد، بهش زهرا اومد گفت شما خانواده شهدا، خودت هم پدر شهیدی، که صبر کرد. عزیزان، سروران این حقیر آسی، صبر کنید، وظیفمون انجام بدیم، کارمون رو میکنیم، با یه موج، با یه حرکت، با یه اتفاق قالب تهی نکنید. آقا میگن کار تمومه، کار تموم نیست عزیزان. هفتم، دعا و توسل. دعا ما رو به آرامش میرسونه. یه وقتی اولیاء الهی برای ما دعا میکنن، نمونه شو بخونم بعد بیام یه حکایتی رو عرض بکنم. سوره معارکه توبه آیه شریفه 103، در این آیه شریفه خداوند به پیامبر عزیز و نورانیمون میفرماید که خذ من اموالهم صدقه، از اموال مؤمنین زکات بگیر، تو تطهرهم. یه پرانتز باز بکنم، میگه ازشون زکات بگیر پاک میشن، نمیگه مالشون پاک میشه، میگه چی پاک میشه؟ خودشون. زکات میدی خودت پاک میشی، نه مالت، تو تطهرهم. بعد میگه که ما خمس نمیدیم، جاش هیئت برگزار میکنیم. دوست عزیز، شما اگه 100 برابر مبلغ خمس دعا برگزار کنی، جهیزیه بدی، هیئت بگیری، جای خمس رو نمیگیره و اون اموال تمامش ناپاک. هر چیزی جای خود داره. و تو زکیهم، اینجوری اینا پاک میشن، تو زکیهم بها و صل علیهم، پیغمبر براشون دعا کن، ان صلاتک سکن لهم، دعای تو باعث آرامش اینهاست، دعای پیامبر، دعا آدم حسابی میبینید از او بخواید برای شما دعا بکنید، ولی یه جمله همون موقع بگه اثر میذاره رو آدم. ما دعا میکنیم به محضر خداوند، امید تحقق داریم، بله، چون فرموده ادعونی همانا استجب لکم همانا، ما هنوز دعا نکردیم مستجابه. آقا چی میگید؟ من 10 سال دارم دعا میکنم، چیزی میخوام خدا نمیده. مشکل شما اینه که فهم کنیم مستجاب شدن دعا به اینی که خدا همونو بده. استجابت دعا 5 تا معنا داره. 1، ما یه چیزی از خدا میخوایم، خدا عین همونو میده، این 1. 2، بعضی وقت خدا یه جایگزین میده، ما یه ماشینی خواستیم، خدا یه چیز، یه ماشین مثلا مدل پایین تر میده، یا یه نوع دیگری، یه موتور میده. بعضی وقتا خدا نه اونو میده نه جایگزین میده، یه بلایی رو دفع میکنه، قرار بود ما تصادف کنیم کشته بشیم، این دعا اونو رفع میکنه و ما هیچ وقت نمیفهمیم. بعضی وقتا تقلیل میده، قرار بود کشته بشیم دستمون میشکنه. بعضی وقتا نه خدا خودشو میده، نه جایگزین میده، نه دفع بلا میکنه، نه تقلیل بلا. همه اون اتفاقی باید بیفته میفته. خب بعد دعای ما چی شد؟ میریم در قیامت میگن این ما به ازاء دعای شماست. اونجا مؤمن میگه ای کاش هیچ کدوم از دعام تو دنیا مستقیم جواب نمیگرفت، همش ذخیره میشد برای قیامت. میگن ما برای فلانی اینقدر دعا کردیم، حمد شفا خوندیم و دنیا رفت، دعای شما هدر نشده، که هم باعث علو خودتون شدن، باعث علو اون بنده خدا. از بین نمیره. اگه بدونی اون آدم زنده میموند و کارهای خوبش رو خراب میکرد، عاقبت به شر میشد، باز دوست داشتی زنده میبود؟ اعتماد میکنیم به خدا. خدای ما دعا کردیم، اگه صلاح زنده بمونه بمونه، اگر نیست هرچی تو صلاح میدونی. روحیه دعا و توسل داشتن خالصانه. بچه های جنگ گیر کردن، دارن این قمقمه ها رو تکون میدن، خیلی هاش هم سوراخ، قطره ای هم توش آب نیست. شهید کازرونی رحمت الله علیه میگه که بچه ها نگران نباشین، همه چی درست میشه. بچه ها خیلی به این اطمینان دارن، آدم حسابیه، میگن حتما یه نقشه ای داره، مثلا آبی پیدا کرده، از جایی میخواد آب بیاره فلان. بچه ها بعد میگن اون موقع، بعدن ازش میپرسن، میگن موقعی که گفتین نگران نباشین چی تو ذهنت بود؟ میگه هیچی، هیچی تو ذهنم نبود، گفتم خدا ما رو تنها نمیذاره و امیدم به خدا بود که یه راهی پیدا بشه. برگردیم اول خاطره، میگه نگران نباشین درست میشه. بعد چند لحظه خودکارش رو در میاره، اینا فهم میکنن میخواد وصیت بنویسه، خودکار رو در میاره، خودکار بیکای قدیم، تا ته خودکار رو بر میداره و لولش هم در میاره، وسطش رو در میاره، همین لوله رو میگیره و میگن وصیت‌نامه میخوایم بسید، میگه نه لولش رو در آوردم. میره به سمت ماشینی که اونجا پارکه، در کاپوتو میزنه بالا و در رادیاتور رو باز میکنه، لوله خودکار رو میکنه تو، یکم اینجوری آب میمه که میگه خوبه میشه خورد، بیاین. بچه ها میان تک تک با لوله خودکار شروع میکنن آب رادیاتور رو خوردن. بعد دیگه اصلا توی اون گردان و اینها تکه کلام این بوده که آب رادیاتورم بد نیست. تو اون شرایط میگه من میدونم خدا ما رو همینجوری ول نمی کنه. میگه هیچی هم تو ذهنم نبود ولی میدونستم خدا ما رو ول نمی کنه. این نتیجه اعتقاد واقعی. هفتمین عامل آرامش قطع تعلق دنیویه. شبای قبل یه اشاره کردم، یه تأکیدی بکنم. ببینید عزیزان و سروران، این که عرض میکنم خودم بیش از همه مبتلا، ولی از بزرگتران نقل میکنم و اساتید محترم اخلاق. خاصیت دنیا اینه، به محضی که اندک تعلقی به او پیدا میکنی آرزوها آغاز میشن. آرزوها که آغاز میشن، نرسیدن به آرزوها هم شروع میشه. نرسیدن به آرزو همانا تشویش و استراب و احساس افسردگی هم همانا. به همین راحتی که عرض میکنم، این که از دنیا تعبیر به آب شور میشه. خب آدم تشنه است، آب شور میخوره، تشنه تر میشه، میخوره تا کجا میتونه آب بخوره؟ از دنیا به قدر کفایتمون. یه چهاردیواری نیاز داریم، حالا یا مستاجریم یا صاحب خونه. یه چهارچرخی نیازه، حالا هر ماشینی هر مدلی با هر قیافه‌ای که بود بسه. یه ماشین دیگه هم داشته باشیم، میدونی چی میشه؟ ماشین دومه که میگیریم، نگرانی اول اینه که اینو بیرون پارک میکنی دوز نزنه، دیگه شبا خوب نمیتونی بخوابی. دوم این که حالا 206 گرفتیم، اگه میشه 2008ش کنیم، اگه میشه اینو مثلا تبدیل بکنیم. ته ماشین چیه؟ مثلا میخوای بری لامبورگینی بگیری؟ یه چهار دیواری توش داریم زندگی میکنیم، اگه بشه یه خونه ای باشه مثلا، الان بزرگتر باشه چی کار میخواییم توش بکنیم؟ بزرگترش میکنی باز بزرگتر از اون هست، تا آخر عمر حسرت بالاتر ماشین، بالاتر خونه، بالاتر. از همینی که داری هم اون وقتی که لذت نمیبری. خاصیت دنیا اینه، به محض این که بهش وابسته شدی شروع میکنه تو رو دنبال خودش دوندن و هی میگه بیا این. نگاه میکنیم طرف 80 سالشه، به اندازه 800 سال بخواد بخوره داره. باز نمیگم کار نکنیم، تا آخرین لحظه انسان باید کار بکنه، تلاش بکنه، ولی 80 سالی جمع میکنه. میگم آقا برای چیه جمع میکنه؟ تو بالش. خب اینو به کار بنداز، اشتغال ایجاد بکن، جمع. برای کی داره جمع میکنه؟ یکی از بیچاره ترین آدم ها در روز قیامت تو روایات کسیه که مالی رو جمع میکنه، اونم از راه حرام، میرسونه وراث بر میدارن در راه خیر خرج میکنن، وراث بهشتی میشن، جناب جمع کننده تشریف میبرن جهنم. یک کسی از دنیا رفت، پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که ازش چیزی باقی مونده، ورثه‌ای هم داره. گفتن ورثه که نداره، اما فرض کنم یه انبار خرما داره، پر خرماست. حضرت فرمودن کسی مثلا ورثه‌اش نیستن و اینها، یعنی باقی مونده ای نداره، خرما رو تقسیم بکنید بین مردم و اینا، بین فقرا و اونا که نیازمندن. یه مثلا انبار بزرگ خرما داشت. همه اینا رو توضیح کردن، تمام شد. حضرت فرمودن که تمام شد؟ گفتن بله. دیدن هیچ چی نمونده، گفتن داشتیم می آوردیم یه خرما افتاده، رد می شدیم هی پا روش گذاشتیم. مثلا فرض کنید یه خرمایی 50 بار لگد بشه تو گل و اینا، دیگه چی میشه؟ ارزشی نداره. حضرت فرمودن اگر در زمان حیاتش همین خرمایی که زیر دستگاه له شده و گلی شده خودش در راه خدا میداد، ثوابش از این انبار خرمایی که بعد از او انفاق شد چی؟ بیشتر بود. جمع کنم. با چیکار کنی اینا رو؟ به کار بنداز. نمیگم انفاق، به کار بنداز. جای افتتاح کن، 5 تا جوان بیان کار بکنن، کار پیدا کردن، ازدواج کنن. این برکتش چرا جمع میکنیم هی؟ چیکار میکنی؟ سکه میخرم قیمت بره بالا، مرحبا دیگه چه هنرهایی داری؟ دلارم میگیریم. پس آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. بازار مؤمنین رو به هم بزن تا انشالله اون بر ببینی عذابش چیه. اگر ما دنبال دنیا افتادیم، گاهی اوقات خدا برای متنبه کردن ما تکون میده ما رو. یا آقای با یه ماشین گرون قیمتی داشت توی خیابون خلوت میرفت، یه مرتبه یه آجر اومد خورد از بین ماشین پارک شده به شیشه ماشین و شیشه ریخ پایین. ترمز دستی کشید خاموش کرد، اومد ببینه کدوم آدم نادان این کارو کرده. دید یه پسر بچه چشاش پر اشکه، رفت به سمتش که بزنتش، دید خیلی داره گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت بیاین. اومد دید یه بچه مثلا چارشونه ای فلجه، افتاده توی پیاده رو، ویلچرش هم چپه شده. گفت چی شده به بچه کوچیکه؟ گفت آره داداشم می آوردن، ویلچرش چپ شد، زورم نمی رسید که بزنم روی ویلچر، هرچی هم داده بیدا کنیشی کمک نکرد، مجبور شدم سنگ بزنم به یه ماشین بلکه وایسته بیاد کمکم بکنه. گاهی اوقات ابتلاعات خدا مثل این سنگ است، انقدر بی هوا دارن میرن یه سنگ میزنن، مشتی برادر همشیره کجا؟ جام وایس چه خبرته؟ همشو داری میگی غیبت اینا، اینا که داری میگی آبروبری، وایس یه دقیقه. فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، خدا جلو مؤمنو میگیره نمیذاره هر گناهی بکنه. برادر داری بد صحبت میکنی، اصلا اون مؤمن اینی که شما میگی نیست. والا همه دارن میگن دیگه، خب بگن هم اگدام شهید بهشی همه نمیگفتن. بعضی وقتا این که میبینید خدا یه مرتبه ما رو تکون میده، مال اینی که خیلی حواسمون پرته، یه چکی به قول من نیاز داریم، خودم عرض میکنم یه دونه میزنی بیام سر جا. چیکار میکنی؟ کجا داری میری؟ فعینه تذهب. عاملی که ما رو به آرامش میرسونه قطع این تعلقاته. بپرسیم از اونا که دنبال دنیا بودن، بپرسید اگه اونا به دنیا رسیدن ما هم خواهیم رسید. نهم، ارتباط سالم با خلق خدا، ارتباط سالم با بندگان خدا. الناس و عیال الله، مردم خانواده خدا. میخوای به خدا محبت بکنی، با خانواده خدا خوب برخورد کن، با محبت برخورد. ورودی پرونده به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران دیگه از مایه خجالت و مایه شرم گذشته. یه نفر از دنیا میره، 5 تا بچه داره، 6 تا پرونده قضایی تشکیل میشه، 5 تا بچه هم میگه مادر بچه ها. یه بزرگتری تو فامیل نیست شما رو بنشونه بر اساس قانون اسلام این ارث رو بین خودتون تقسیم بکنه، همه باید علیه هم شکایت کنید در قوه قضاییه. این چه روحیه پرخاشگریه؟ حرف میزنه شکایت میکنه. آقا یه دقیقه صبر کن، موقع عصبانیت حرف نزن، تصمیم نگیر، عملم نکن، صبر کن. آروم که شدی به یه کسی بگو ما با این بنده خدا دعوا کردیم، شما بیا بزرگتری کن، صلح کن، هم دیگه رو بغل کنیم تموشه بره. بابا قدیم هر چی میشد با یه صلوات موضوع رو جمع میکرد، الان آب از آب تکون میخوره، فوری قوه قضاییه. برادر از برادر، زن از شوهر، قیمت سکه میره بالا، خانوما صف میکشن که مهریهشون رو بذارن اجرا. اعاذنا الله من شرور انفس. تو بازار تجار با هم این کارو نمیکنن. یعنی من و آقا اگه تو بازار با هم کار کرده باشیم، اگه 2 روز تعطیلات باشه، بازار به هم ریخته باشه، منی که 10 سال با ایشون کار کردم چکشو نمیبرم بانک. یه اصول اخلاقی نسادم رعایت میکنیم. زن و شوهر محرم جسم و روح هم، سکه میره بالا، برخی از خانوما دور از جون سروران حاضر صف میکشن مهریهشون رو بذارن اجرا، قیمت سکه بالاتره. تاجرین شما، یه زن و شوهرین. و جعل بینکم مودتا و رحمه. با خلق خدا بد اخلاقی کنیم، تندی کنیم. عزیزان، من وقتی میتونم شما رو ناراحت کنم که اول خودم ناراحت بشم. آدم تا عصبانی نشه، ناراحت نشه، نمیتونی کسی ناراحت بکنه. این مقدار پرخوشگری و تون آرامش خودم از بین میره. فلانی خیلی از اون بدن میاد، خب این یکی، فلانی آنم از اون بدن، فلانی نمیخوام ببینم، خب این قلب تو که پر این سنگای گنده گنده از خدا بس محبت رو کجا بکنه؟ میگه نه، اینا غیبت منو کردن، من گوشتم قیامت وقتی خدا خواست رسیدگی بکنه بگم این 4 تا غیبت منو کردن،
گناهان من رو برداره، بذاره نامی عمل اونها، سریع من برم بهش. واقعا ذهن خیلی کارتونیه. ارحم تو رحم، تو ببخش خدا تو رو میبخشه. کینه بندگان خدا رو دل دیگه هم داره.
اون این کار رو کرده. ما ناآرامی و تشویش رو خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم. با چی؟ با بد اخلاقی، با تندی با بندگان خدا. اصلا لازم نیست. اومده وارد اداره شده، یه کاری داره. شماها مزینید، برای خودم میگم ولی بلند بلند خواهش میکنم، اگه یه جای کار دستته، یکی وارد محل کارت میشه، یه لحظه جا خودت با اون عوض کن، یه لحظه عوض کن. اومده قانون رو نمیدونه، نظم این اداره رو نمیدونه، بلاخره پیر مرد، پیر زن، جوونه، هرچی هرچی، خودتو بذار جای اون. کارش به تو افتاده، مثلا پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم اینجوری اینجوری انجام بده کارش رو. راب چرا من وارد اتاقت میشم؟ فردا، هنوز که نگفتم چه کار دارم، فردا، کلن فردا. 8:30 صبح اومدم یه ساندویچ دستته، یه رو به 11 اومدم یه کیک دستته. شما کارمندی، الان این چه جور کار کرد؟ چرا مردم رو سر کار میذاری؟ من نمیدونم پشت پرده چیه، چشم کشف و شهودم ندارم، ولی من سالای جنگ رو دیدم. باور کنید 100 الان ما تشویش نداشتیم. یه آقا کار میکرد توی مغازه 2 درسه، همسر، 7-8 بچه، پدر مادر هر دو سر سفره میشستن، با دل خوش غذا میخوردن. 100 این عصبانیت ها و ناراحتی ها نبود، 100ش نبود. من چون دیدم نمیتونم امروز تحمل کنم. برای چی اینقدر عصبانیم؟ همه به هم ریخته، همه مشوش. خب خودم نه، من وقتی میخوام با شما دعوا بکنم اول خودم ناراحت میشم. دهم، مبارزه با رذایل اخلاقی. همه ماها خودم رو عرض میکنم در معرض یه سری گرفتاریم: حسد، عجب، کبر، کینه، غرور و و و الی آخر، و اینا بر هم اثر میذارن. مثال بگم، بنده الان نسبت به یک کسی حسادت دارم که آره ما با این هم کلاسی بودیم، الان شده مدیر کل فلانجا. اولین اثر این حسد چیه؟ یا غیبت یا تهمته. میگم فلانی فلانجا پست گرفته، مملکت حساب کتاب نداره. غیبت و تهمت، آدم شایسته چرا بی خودی میگی؟ یعنی اولین اثر حسد غیبت و تهمته. حالا همجوری میره، بعضی وقتا حسد به قتل میره، میرسونه انسان رو. بگم یه حکایتی، این که انسان بگذره از این رذایل و خودش رو از گرفتاری های اخلاقی مبرا کنه چی درست میکنه. شب 22 بهمن مدرسه علوی تهران، یه آقایی میگه بعد از اینکه امام رحمت الله علیه اومدن مستقر شدن، ما نوبتی مثلا کشیک میدادیم. اون شب من بودم، شب 22 بهمن، صدای درگیری عجیب. حالا عزیزانی که سنی ازشون گذشته احتمالا، شاید برای بعضی از اونایی که من دارم میگم خاطره باشه، خودشون مثلا صاحب قضیه باشن و صاحب الام باشن، ببخشید من جسارت میکنم. میگه من مسئول بودم، آقا صدای درگیری. یه مرتبه آقای اشراقی، خدا رحمتش کنه، داماد حضرت امام اومدن، گفتن امام کدوم اتاقن؟ من گفتم فلان اتاق. ایشون اومد و در زد و امام بیدار کرد و پنجره رو باز کرد، گفت آقا ببینید چه خبره، یه دقیقه ببین پای پنجره. این میگه منم نگاه میکنم. امام بلند شدن اومدن پای پنجره، صدای شلیک، سر صدا و فلان اینا، بشن زباس دادن رفتن سر جاشون دراز کشیدن، انگار نه انگار. بعد آقای اشراقی نگاهی کرد به امام، منتظری واکنشی بود. امام فرمودن که ما پیروزیم. همین خوابید. آدم اگر که خودشو پاک بکنه، بعد یه مرتبه چیزهایی از او ساطع میشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. آدم خودشو برای خدا پاک بکنه، یه چیزهایی میگه، یه کار. امام از کجا میدونست که شوروی سابق خواهد پاشید؟ علم غیب داشت؟ نامه نوشت که مدتی دیگه ما دیگه مارکسیزم رو باید تو موزه ها جستجو بکنیم، کار شما تمامه. چجوری میفهمه؟ المؤمنو ینظرو به نور الله، مؤمن به نور الهی نگاه میکنه و حرف میزنه، کار میکنه. لذا روایت میگه اتقو فراست المؤمن، از فراست و کیاست مؤمن برحذر باشین، سعی نکنید با مؤمن بازی بکنید. فانه ينظر به نور الله، او به نور الهی نگاه میکنه، تو اینجا رو میبینی او اونجا رو میبینه، اینا اونجا همش رسواست، با مؤمن در نیفت، خراب میشه کارت. یازدهمین عامل آرامش امید و اعتماد به خداست. گفتم صبر کنیم، خب موقع صبر حال ما چیه؟ فرض کنید این روزها ما با یه مسائل اجتماعی مواجهیم، صبوری میکنیم، تلاش میکنیم، خون دل میخوریم، با محبت برخورد میکنیم، یه جایی یه چیزی به ما میگن، مثلا یه بی احترامی میکنن، هی متأمل. ما الان داریم صبر میکنیم، تش چیه؟ تش اعتماد به خداوند و پیروزی قطعی ماست. شک نکنید. یه آقا پسر کنار نهر آب نشسته بود، خیلی ناراحت به آب زل زده بود، مثلا نگاهش نگاه افسرده. یه عالم وارسته رد میشد بهش گفتش، دید قیافه رو نشست، گفتش که چی شده پسرم؟ گفتش که آقا آشفتم، به هم ریختم، زندگیم خرابه، آرامش میخوام، نمیدونم کجا آرامش رو پیدا بکنم و اینها. این آقا دستش رو دراز کرد، یه برگی رو برداشت، انداخ رو آب و گفت به این برگ نگاه کن. نگاه کرد، این آب همینجوری برگ و برد و برد و حرکت داد، تا جایی که برگ دیده میشد همینجور نگاه کرد. بعد دو دستی سنگ بزرگ برداشت، اینو انداخت تو همون نهر. این سنگ افتاد صاف، رفت ته آب. رفت ته آب، این عالم برگشت به این جوان گفت سنگ رو دیدی چجوری به خاطر سنگی رفت در عمق آب وایستاد و برگ حرکت کرد؟ میگه آره. بهش میگه دوست داری مثل این سنگ آرام باشی یا مثل اون برگ آرام باشی؟ جوان برگشت گفتش که برگ آرام نیستش که، با هر افت و خیز آب بالا میره پایین میره، معلوم نیست الان کجا هست، ولی سنگ قشنگ یه جای ایستاد، تکون نمیخوره. من ترجیح میدم آرامش سنگ رو داشته باشم، یه جا باشم و الانم همین جورم. اون عالم گفت خیلی خوب، اگر واقعا آرامش سنگ رو میطلبی و خودت هم مثل سنگ سعی میکنی در جای تثبیت بشی، دیگه نالیدنت چیه؟ میگه من آرامش سنگ رو قبول دارم و مثل سنگم در یه جا مستقرم، الانم هم همین جورم. خب هستی دیگه، پس این به هم ریختگیت برای چیه؟ جوان احساس کرد خب آره، من پذیرفتم مثل سنگ یه جا ثابت باشم، وقتی پذیرفتم باید به لوازم بشم، پایبند باشم. به فکر فرو رفت و احساس کرد که حرف حساب بود، یه ذره آروم شد. آقا بلند شد بره، گفتش ببخشید، خود شما اگه جای من بودید سنگ رو انتخاب میکردید یا برگو؟ اون عالم گفتش که من خودم رو در طول حیات به خالق رودخانه هستی سپردم، خب، و همه ذرات این رودخانه هستی رو نشانه وجود خداوند میدونم. خدا منو این ور رودخونه ببره، وسط ببره، زیر ببره، بالا بیاره. احساس میکنم همه اینها دست اوست. لذا چون خودم رو دست او سپردم، هیچ وقت دلم آشوب نمیشه. من آرامش برگ رو دوست دارم. ماها گاهی اوقات یه کاری میکنیم، بعد وقتی ناآرامی درش به وجود میاد میگیم چرا اینجوری شد. عزیزم، شما این رو انتخاب کردی، اقتضای این سبک اینه، اقتضای این یکی سبک اینه. نسبت به امر خداوند بی‌اعتنایی میکنم. چند شاید پیش عرض کردم، نماز هر کاری ممکن از ما سر بزنه، نماز و صرف بچسبید. این که حد فاصل ایمان و کفر نمازه برای چیه؟ اینایی که نماز میخونن ممکن یه خرابکاری هم بکنن، ولی این یاد خدا و سخن گفتن با خدا باز اینا رو یه جایی نجات میده. چند شب پیش عرض کردم، استاد ما حضرت آیت الله سید حسین آقای مصطفی رحمت الله علیه، خیلی سال قبل، شاید مثلا 20 سال قبل، شاید بلکه بیشتر، و هم میگفتن که چه کار میکنی بیرون، مثلا کلاس میری از این چیزا؟ گفتم که یه کلاس هایی داریم، طرح مطالعه آثار شهید مطهریه، محضر قرآن هستیم، یه روز مثلا تفسیر و اینه. فرمودن که چی کار میکنی؟ گفتم یه چین بحثا رو. حالا مثلا کسایی میان بعضا نظرشون متفاوته، اینا رو میشنون، آروم آروم تأمل میکنن، بعضا میپسندن، بعضی هم نمیپسندن. گفتن آقای غلامی اگه تونستی کسی رو تا نماز بیاری بقیهش رو بده دست خدا. هیچ وقت یادم نمیره اون قیافه نورانی ایشون و نوع بیان خالصانشون رو. فرمودن تا نماز بقیهش رو بده دست خدا. حل میشه. تا نماز بیاد. چرا؟ نماز حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن تنظیم کننده ماست. نماز نباشه دوچار کبر میشیم. کبر که ما رو گرفت دیگه شروع میشه، حسد میاد، تحقیر دیگران میاد، شماتت میاد، غیبت میاد، تهمت میاد، زیرابزنی میاد، همینجور میاد میاد. اینه که کبر جز ذنوبیه که بخشیده نمیشه. ما توی فضای خودمون رو قرار میدیم بعد میگیم ناآرامیم. خب من که بهت گفتم این مثل اینه که یه کسی سواره مثلا فرض کنید موتور شده با سرعت داره حرکت میکنه، همزمان میخواد یه متن بنویسه، خوشخط بنویسه. دوست عزیز رو موتور با این تکون نمیشه چیزی نوشت. ما آرامش نداریم. خب رو موتور نمیشه آرامش داشت. و آخرین عاملی که باعث آرامش میشه تأمله در خودمون، در خلقتمون. تا به حال به این فکر کردم که من کجا قرار دارم؟ چرا در روایت میفرماید که تفکر و ساعتن افضل من عبادت 90 سنه؟ بعضی جام گفته 70 سنه. ساعتی تفکر از 90 سال یا 70 سال عبادت بالاتره. میدونید چرا؟ یه وقت من یه جای تنها میشم، شروع میکنم فکر کردن واقعا الان 20 سالمه، 30 سالمه، 50 سالمه، 70 کجا قرار دارم، 40 سال پیش کجا بودم. یه باری تکون میخورم از این که من خلیفه خدا در زمین بودم، نباید این کارا رو میکردم، باید هدفم این باشه، عقب موندم، حق مردم رو باید ادا بکنم. اگر واقعا به خلقتم، به زندگیم، به نهایت و هدفی که میخوام به فکر بکنم، یه باری ممکنه تغییر کنم. یعنی در یک جایی، در یک لحظه فضیل عیاض کجا تغییر کرد؟ وقتی که از دیوار داشت میرفت بالا، در یک لحظه این آیه رو شنید. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ترجمه خودمونیش میدونید چی میشه؟ این میشه. بس نی، خسته نشدی؟ اینقدر گناه کردی، در خونه این رفتی، اون رفتی، خراب کردی، زدی، بستی، گرفتی، خسته نشدی؟ نمیخوای بیای؟ مگه منتظری تو؟ بله. من خدا لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم لما تو شوقن. خداوند میفهمد اینایی که پشت به من کردن گناه میکنن، نماز نمیخونن، جای دیگه میرن. اگر اینا میدونستن من خدا چقدر شوق دارم و چقدر دلتنگی اینا و چقدر دوست دارم اینا بیان، لما تو شوقن، اینا از شوق میمردن، اینقدر من دوست دارم اینا بیان. شب قدره هی منت این منده من یه سبحان الله نگفته هنوز؟ نه. تا دهنشو باز میکنه خدا میگه تو رو بخشیدم. شاید 23 وقتی به سحر نزدیک میشیم خداوند به ملائک میگه دیگه ندا ندین کسی بیاد، برین کنار. چرا؟ خودم میخوام ندا بدم. هل من تائبن؟ هل من مستغفرن؟ کسی هست میخواد برگرده؟ یک وقت به این فکر بکنم من خلق شدم برای چی؟ بنده خود. اگه فکر بکنیم اصلا این عالم به چشم ما نمیاد، اصلا مصائب این دنیا برای ما خنده‌دار میشه. ابو طلحه انصاری صحابه پیغمبر یه فرزندی داشت، خیلی اینو دوست داشت. بیمار شد همسرش ام سلیم، بالا سر بچه بود و بچه از دنیا رفت. این بچه رو توی پارچه پیچید گذاشت گوشه خونه و خودش خیلی آراسته منتظر همسرش شد، غذای او رو آماده کرد. ابو طلحه رسید و سوال کرد چیز برای خوردن داریم؟ ام سلیم غذا رو آورد گذاشت جلوش، با هم نشستن غذا خوردن. و بعد خانوم برگشت گفتش که ابا طلحه به اون همسرش، اگر که بدونی من یه امانتی رو به صاحبش رسوندم ناراحت میشه، یه چیز دست من امانت بوده دادم به صاحبش. ابا طلحه گفت نه، امانت رو باید به صاحبش برگردون. سبحان الله، هرگز ناراحت نمیشم. زن گفت فرزندت امانت خدا بود، خدا امانتش از من گرفت. ابا طلحه وقتی دید همسرش مادر اینقدر آرامه، مگهش گفتش که وقتی تو که مادری اینقدر صبوری، من به طریق اولا باید صبوری بکنم. بچه رو قسط داد، خودش بر اون بچه نماز خوند و مثلا بردن به خاک سپردن. اومد خدمت پیامبر عزیزمون، حکایت رو کامل تعریف کرد. پیامبر فرمودن که رحمت خدا بر شما دو نفر باد بر آنچه پیشه ساختیم. چقدر خوب، چقدر صبورانه. بعد حضرت فرمودن خدا رو سپاس میگم که در امت من مثل بردباران بنی اسرائیل قرار داده. بعد حضرت این حکایت رو فرمودن. فرمودن که اصحاب گفتن مگه چی بوده تو بنی اسرائیل؟ پیامبر فرمودن تو بنی اسرائیل یک زنی با شوهر زندگی که دو تا بچه داشتن. یک روز این آقا به خانومش گفت یه غذای آماده کنید، برخی از مثلا دوستانی میخوام دعوت بکنم بیان منزل ما، یه مهمانی باشه. این خانم غذا رو آماده کرد، بچه‌ها داشتن بازی میکردن، یه چای تو خونه بود، جفتشون افتادن تو چا، سر تیر مرد. همون روزی که خانم داره غذا رو آماده میکنه برای مهمونا، این خانم بچه‌ها رو به سختی از این چاه کشید بیرون و یه گوشه اینها رو گذاشت توی اتاقی، در رو بست و مهمونا اومدن پذیرایی کردن و مهمونا رفتن. مرد گفت بچه‌ها کجان؟ خانم گفت بچه‌ها تو خونه. گفت تو خونه، ولی نگفت چه اتفاقی افتاده. بعد چند لحظه مرد دوباره گفت بچه‌ها کجان؟ خانم گفت تو خونن آقا. مرد گفت خب بیان. صداشون کرد. پیامبر میفرمایند مرد بچه‌ها رو که صدا کرد، بچه‌ها دویدن اومدن پیش پدر. مادر نگاه کرد بچه‌ها دنیا رفته بودن که. بعد پیامبر میفرمایند که خدا به خاطر اطمینان قلبی و اعتماد اون زن به خدا، اون دوتا بچه رو بهشون برگردون. اون که برای خداوند کاری نکنه، کاری نداره. و یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. پس اگر یه وقتی انسان تأمل بکنه این عالم اصلا ارزش این مقدار نگرانی و قصه خوردن و استراب رو داره یا نداره، شاید به نتایج دیگری برسه. عرضم تمام. من یه تشکر بکنم از همه دستندرکاران بنیاد شهید پالیزوانی رحمت الله علیه که این شبها زحمت کشیدن از قریب به یک ماه قبل برای آماده سازی مقدمات این محفل، و این شبها هم زحمت کشیدن. خداوند انشاءالله از همشون به احسن وجه قبول بفرماید. از همه شما عزیزان تشکر میکنم که قدم رنج فرمودید، و عذرخواهی میکنم از نقایصی که در کلام حقیر بوده و نقصی که در بیانات بوده، و از روحانیت معزز حاضر در جلسه خاصتا عذرخواهی میکنم که در محضر این عزیزان بنده جسارت کردم. خدایا به حق ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، آنچه در این شبها گفتیم، آنچه شنیدیم، آنچه از ما سرزد، همه رو برای خودت و در راه خودت مقدر و مقرر بفرما. شب دهم شد و امان از شب دهم و امان از غم ابا عبدالله در شب دهم و روز دهم محرم الحرام. شب عاشوراست، ابا عبدالله شمشیرشون رو دارن آماده میکنن برای فردا، و همزمان یه شعری رو زمزمه میکنن، میفرمایند که یا دهر افن لک من خلیلی. این دنیاست، این روزگاره، ارزشی نداره، باید اف گفت. زینب کبرا سلام الله علیها شنید و متوجه شد که این حرف ها یعنی ابا عبدالله داره آماده رفتن میشه. زینب کبرا بیتاب شد. ابا عبدالله فرمودن که زینبم، خواهرم، جدم رسول خدا از من بهتر بود، بالاتر بود، از میان ما رفت، صبر کردیم. پدرم امیر المؤمنین، مادرم صدیقه طاهره، برادرم امام مجتبی، اینا همه از من بهتر بودن، اونا همه رفتن، صبر کردی، بازم صبر کن. زینب کبرا شاید گفت حسین جان پیغمبر رفت، تو بودی. مادرم رفت، تو بودی. پدرم رفت، تو بودی. داداشم رفت، تو بودی. میشه بگی تو میری کی هست؟ آره؟ چرا مقایسه میکنی با اونا؟ این غم شب عاشوراست. ابوالفضل عباس هست، علی اکبر هست، قاسم هست، تو این شرایط زینب کبرا از خبر شهادت ابا عبدالله انقدر گریه کرد که از حال رفت. رسیدیم به عصر عاشورا، تمام یاران ابا عبدالله پر شدن. ابا عبدالله اومد سراغ اینها برای خداحافظی. بعد انستشهد جمیع و انصار الامام الحسین و بنی هاشم ولم یبق من مدافع لحرم الرسول، بعد از این که همه به شهادت رسیدن کسی دیگه نمونده که از این خیام حمایت بکنه و نگهداری بکنه، و قد ایقن بلقاء الله، و ابا عبدالله مطمئن شد وقت رفتنه، اقبل الی المخیم لتودیع الحرم، حضرت اومد به سمت خیام که با این زن و بچه خداحافظی بکنه. اصلا نمیشه تصور کرد این زن و بچه الان چی تو دلشون داره میگذره. فناداهم و قال یا سکینه و یا فاطمه یا زینب و یا ام کلثوم علیکن من السلام. زینب جان، ام کلثوم، فاطمه جان، خدا نگهدار شما باشه. فعلت اصواتهن بالبکاء و سحنه، صدای این زن و بچه بلند شروع کردن به گریه کردن. و قالت سکینه سلام الله علیها اومد جلو گفت یا ابتا استسلمت للموت، بابا تسلیم شدی دیگه، داری میری برای شهادت. ابا عبدالله فقال الله یا نور عینی کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له. سکینه جان، کسی که یار و یاوری نداره، کسی نداره جز تسلیم مرگ شدن، چاره ای داره بابا جون؟ حضرت چجوری از بین اینها خداحافظی کرد و رفت بماند؟ فقط در مورد سکینه داره که فبکت سکینه فاخذها الامام و ذمها الی صدره. ابا عبدالله سکینه رو به سینه‌اش چسبون و قبل ما بین عینیها، پیشونی این دردانه رو بوسید و مسح دموعها، با دست خودش اشکای سکینه رو پاک کرد. نمیدونم ابا عبدالله تو صورت بچه چی میبینه که اینجوری داره گریه میکنه. راه افتاد ابا عبدالله به سمت میدان. اینجا ابا عبدالله یه کاری کرد که این زن و بچه امیدشون ناامید نشه. حضرت میرفت با زلجنا میجنگید، نزدیک خیام که میشد ندا میداد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی این صدا میومد دوباره اینا دلشون قرص میشد که هنوز ابا عبدالله هست، هنوز یه امیدی هست. چند بار ابا عبدالله رفت و برگشت و این ندا رو داد. یه مرتبه راوی میگه این زن و بچه داخل خیام صدای شیهه زلجناح رو شنیدن. امام زمان در زیارت ناحیه میگن و اسرع فرس و که شاردن محمه من باکیا. زلجناح برگشت، زینش واژگون، شیهه میکشه، حیبون خونالوده. هنوز زن و بچه تو خیمه، شاید تو دلشون این بود، گفتن عیبی نداره. این دفعه زلجنا اومده ابا عبدالله یادش رفته بگه لا حول. بیاین بیرون، انشاءالله ابا عبدالله رو میبینی. اینا از خیمه اومدن بیرون و خرج نهبا سر مسلبات حافی. اینا از خیمه خارج شدن، چششون افتاد به زلجنا. ام کلثوم دستا رو گذاشته بالا سرش میگه وا محمدا، وا غریبا، وا حسینا، وا جدا، وا فاطمتا، هازا حسین بالعرا سریع بگیر. هر کی دور عصر یه چیزی میگه، یه کاری میکنه. اینجا راوی میگه سکینه سلام الله علیها اومد جلوی زلجنا وایستاد، یه سوالی پرسید، گفت یا جواد ابی، ای اسب پدرم، هل سقی ابی ام قتلوه ادشان.